با مضمون اجتماعی و سینمای متفاوت و نخبه‌گرا در دهه 90 می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در دهه 90 موفقیت فیلم‌های اصغر فرهادی کاملاً بر فیلم‌های با مضمون مرتبط با مسائل اجتماعی ایران تأثیر گذاشت و در واقع موجی از فیلم‌های مشابه را افتاد که مانند موج‌های تقلیدی دیگه در دهه‌های گذشته، مثلا موج راه افتاده از فیلم‌های متأثر از عباس کیارستمی در دهه 70 و تا میانه دهه 80 خیلی هم موفق نبود.
منتظر تو بودم. پس پشت دست کرد تو موام. نگرم تو این
چیالی هم زمان کنه که یه سر فرصه هیچ کاری نکردی چه کارش مخواه بکنی
من یه رو بطیرش کنم
داری انتقام میگیری ازش.
در نوع سینمای شکل گرفته از فیلم‌های آقای فرهادی من ردیابی دو مضمون و نگرش رو می‌بینم که به نظرم آشکار بود. یکی استفاده افراطی از ساخت نوعی تعلیق‌های اخلاقی بود که به ویژه تو فیلم‌های متعدد مرتبط با مضمون قصاص به چشم می‌اومد. این استفاده اونقدر افراطی و در واقع بیش از اندازه شد که در مواردی تماشای این فیلم‌ها هم مشکل شده بودند و برای بیننده آزاردهنده بودند. البته یه استثنا داریم در این زمینه که فیلم قصیده گاوه سفیده که همین سالهای آخر دهه 90 ساخته شد و موضوع قصاص رو از یک زاویه دیگری کاملا متفاوت مطرح میکرد، به جای اینکه به یکی باید بپذیرمش در واقع بر لزوم تغییرش داشت صحبت میکرد که حالا باید دید که آیا اکران عمومی هم خواهد شد یا نه.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
در حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمیکنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
اون بیچاره که دیگه رفت، خدا قوی باش. اگه این بچه جز تو کیو داره؟
اما یه نوع دیگر فیلم‌های اجتماعی متأثر از اصغر فرهادی هم سبکی بود که از فیلم ابد و یک روز به بعد راه افتاد که تو اون به نظرم با مسئله فقر یک جور برخورد تا حدودی اگر بخوایم اسمش درست بذاریم توریستی میشد، مشکلات ناشی از فقر و اعتیاد با نگاهی غمخوارانه اما نه چندان عمیق و از بالا به پایین روایت میشد، بدون اینکه دلایل و مسائل اصلی چنین مشکلاتی بیان بشه و مشخص بشه که عامل اصلی این فضای شکل گرفته‌ای که در فیلم می‌دیدیم از کجاست.
نری برگردی بری برگردی دیگه آقام نیست بندازی گردنشو، گردن منم نمیتونه بندازی، چون دارم بهت میگم چجوری داری شوهر می‌کنی ولی نمی‌شنوی. آقا
من فکر می‌کنم به هر حال این مسئله خیلی جالب توجهیه. اون شکلی از سینمای اجتماعی که توی دهه‌های 60 و 70 خیلی تماشاگر به طور عام بهش توجه نداشت و فیلم مطلوب و محبوب تماشاگر عام به حساب نمی اومد، فرهادی اینو تغییر داد با توجه به اینکه تعلیق رو از منظر اخلاقی وارد روایت‌هاش کرد که به هر حال از این زاویه میگیم فیلم‌هاش یه نسبت فامیلی دوری با هیچکاک پیدا می‌کنن. تعلیق باعث شد که تماشاگر ببینه که شاید این عبارت اجتماعی که در دهه 60 تصور میشد یعنی فیلم راجع به مشکلات مربوط به فقر و بیکاری خانواده های محروم، شاید میتونه برای من هم توجه برانگیز باشه از این زاویه که برخی از مسائل زندگی من هم توی فیلم هست. ابد و یک روز موفق شد بازیگرانی که نماینده همون طبقه متوسط در سینما به حساب میومدن و در قالب شخصیت های طبقه ظاهرا محروم جا بندازه، در عین اینکه به جزئیاتی توجه بکنه که معمولا تو پرداخت قصه های اون محله ها و منطقه ها بهش توجه نمیشد، از جمله اینکه مثلا همون خانواده طولی خانلو در فیلم ابد و یک روز وضعیت مالیشون به دلیل قیمتی که زمین اون خونه داره خیلی هم فاجعه بار نیست، زیستشون اونجوریه، با اون آداب، با اون مغازه زدنه، با اون نوع لقمه‌ای که مادر درست میکنه و دوتا نون بیشتر دور غذا میپیچه که بچه سیر شه، با اون بار اومدن و با اون عادت کردن، اجبار خیلی زیادی لزوماً در زندگیشون نیست. انگار که یه نوع انتخابه، در نتیجه تماشاگر راحت‌تر به نظر میرسه از دنبال کردن مسائل عاطفی اینا. اونقدر فاصله هنگفت بین طبقه خودش و اون طبقه احساس نمی‌کنه. من فکر می‌کنم اتفاقی که میفته اینه که یه مقداری بیشتر در فیلم‌های این شکلی که خب خیلی تحت تأثیر ابد و یک روز ساخته شدن و به طرز عجیبی هم فیلم‌های بی‌مایه‌ای بودن، یعنی اگر در جریان تحت تأثیر فرهادی چند تا فیلم قابل اعتنا دیده می‌شد، مثل همون سعادت آباد، یه درامش یک موازنه‌ای داشت و بین شخصیت ها، ولی حتی همچین نمونه‌ای در مورد فیلم های متأثر از ابد و یک روز به چشم نخورد، به دلیل اینکه در حقیقت این فیلم ها خیلی بیشتر رفتن طرف اینکه آنچه که در زندگی این افراد جریان داره در ابعاد متعددی تقصیر خودشونه. همینی که من الان مثال زدم، این که میگم خب اینا چرا اون زمینو نمیفروشن که از اون وضعیت در بیان، میگم آره مثلا اینا انتخابشون یه نوع زندگی همراه با جلوه فلاکت باره انگار، یا گرایش به اعتیاد، گرایش به خشونت، گرایش به تحمیل، گرایش به زورگویی، حتی در شخصیتی مثل پدر خانواده در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده که به نظر میرسه خیلی آدم دارای اتوریته‌ای نیست، اما تحمیل در اون هم وجود داره. در مجموع این که این آدم ها توی خودشون غوطه بخورن و اتهام چندان جدی به سمت نظارت، حتی آنچه که نیروی انتظامی قاعدتاً باید از میزان انتقال مواد مخدر یا سلاح بین اینا خبر داشته باشه، اتهامی متوجهش نشه، خیلی بیشتر شد جریان.
تو فیلم‌های مرتبط با مضمون قصاص هم دقیقاً همینه که میگی، یعنی اصلاً انتقادها به حکومت وارد نمیشه جز همون فیلم قصیده گاو سفید که گفتم.
دقیقاً همینجوری توی مسئله قصاص فکر می‌کنم ربط ماجرای قصاص و تعدد نمونه‌هاش در سینمای این دوران، ربطش به فیلم‌های فرهادی اینه که خیلی‌ها که کم سینما می‌رفتن، اینو از اطرافیان ما میشنیدیم که میگفتن مثلا سر درباره علی بعد از سالها هیجان رو، یا مثلا در سکانس‌های تلاش برای نجات دادن آدمایی که دارن غرق میشن، مثلا دسته صندلی سینما رو با استراب گرفتن رو تجربه کردم، یا مثلا پدرم اینو تجربه کرد بعد از سالها. انگار که یه نوع تصور این که برای ایجاد تعلیق در تماشاگر مجاز به هر کاری هستیم، اولا در فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسان شکل گرفت که من نمونهش رو خیلی بارها مورد انتقاد قرار دادم، چه در بحث‌های شفاهی و برنامه‌های تصویری، چه در نوشته‌ها، از این منظر که ببینیم بعد از احتمال غرق شدن یه بچه توی درباره علی، چند تا بچه در سینمای ایران در فیلم‌های دیگه کشته شدند، در ملبورن، در تابستان داغ، در بدون تاریخ بدون امضا، در شکاف، و در حتی در همین جشنواره‌ای که دیگه ما نبودیم و ندیدیم فیلماشو، همین در جشنواره فجر سال 99 در انتهای این دهه هم باز در فیلم‌های اتفاق افتاد. انگار که راه فیلمسازان برای این که بگن من تماشاگر رو به اون آستانه نهایی تعلیق و در واقع سوسپانس و دلهوره میرسونم، اینه که یه شخصیت کودک و بدون توجه به اینکه این یک مباد اخلاقیه، جلوی چشم تماشاگر در واقع مرگشو ببینیم. از اون طرف مسئله قصاص هم همین جوریه، انگار که رسیدن به مرز تعلیق بین مرگ و زندگی باعث میشه که فیلم‌ها توی این محدوده غوطه بخورن، باز بدون توجه به اینکه بخوان یه مقدار ریشه یابی داشته باشن و به زمینه این قانون اشاره کنن. باز هم میدونیم که توضیح و توجیه خیلی از سینماگران اینه که خب این جزء در واقع دوایر ممنوع است و نمیشه بهش پرداخت، در حالی که ریشه یابی توی خود مسائلی که ما داریم مطرح میکنیم میتونه رخ بده، یعنی تو جلوه بیرونی، نه اینکه لزوماً تو در دیالوگ اشاره بکنی به اینکه این قوانین رو کی گذاشته یا چگونه جاری شده. در بخش مربوط به پرداخت سکانس اعدام در متری 6 و نیم یه مقداری به نظرم این رخ داده، همونطور که در قدیمتر در فیلم شهر زیبای فرهادی یه مقداری این تعلیق انسانی بین بخشیدن و نبخشیدن منجر به قصاص به میزانی بود.
از موضوع سینمای اجتماعی بگذریم، برسیم به نوع فیلم‌های متفاوت و خاص، فیلم‌هایی که در واقع نخبه‌گراتر هستند و برای تماشاگر پیگیرتر ساخته میشن. من در این زمینه سه فیلم رو شاخص این دهه میدونم از جنبه‌های مختلف. یکی پرویز مجید برزگر، دیگری ماهی و گربه شهرام مکری و آخری هم اجدها وارد می شود مانی حقیقی است. از این سه فیلم یکی که فیلم پرویز باشه تا حدودی تونست جریانی هم از فیلم های متأثر از خود این فیلم ایجاد بکنه. تو این فیلم ها رو شاخص جریان سینمای متفاوت دهه 90 می دونی؟ به نظر نسبت این فیلم ها با جریان اصلی سینما در دهه 90 چه جوری بود؟
نکته‌ای که وجود داره درباره این فیلم‌ها اینه که همزمان با همین دهه که ساخته میشن یه جریان دیگری در دیگر که نمیخوام بگم اینها از جریان نمیان، جریانی که طبقه بندی مربوط به بودجه، مربوط به اکران داره مطرحش میکنه شکل میگیره تحت عنوان سینمای هنر و تجربه، که همچنان هم در همین دوره شیوع ویروس کرونا و اکرانهای آنلاین اون جریان ادامه داره با دیگه کمترین میزان تماشاگر و مخاطب و توجه. در واقع این نوع فیلم ها هرچند که اجدها وارد می شود اکران محدود به هنر تجربه نداشت، ولی ماهی و گربه و پرویز داشتند. این فیلم ها با وجود تأثیرشون و با وجود اهمیتشون به عنوان اینکه پیشنهادی برای یه نوع ساختار دیگر قصه گویی و دنبال کردن وقایع درام توسط تماشاگر داشتند، یعنی پیشنهاد می دادن که اگر فیلمی داره با تلاش برای یه نوع روایت دیگرگونه ساخته میشه، حتما بنا نیست تماشاگر ندونه چی رو داره دنبال میکنه، بنا نیست به اصطلاح عام کسالت تماشاگر بخشی از مکانیسم ارتباط سختش با فیلم باشه، بلکه میتونه فقط دریچه های دیگری برای دنبال کردن درام پیدا بکنه و فیلم بهش پیشنهاد بده. این که در فیلم وهم‌آمیز اژدها وارد می شود، در فیلمی که ریتمش رو با زندگی کند و سنگین شخصیتش همسو می کرد، یعنی پرویز، و فیلمی که در واقع دوران و اتفاقات مربوط به امتداد پلکانی توی روایتش پیچیدش میکرد مثل ماهی و گربه رخ میداد، خیلی در این فیلم‌های مربوط به هنر تجربه سوء تفاهم ایجاد کرد، جوری که چه فیلم‌هایی که حتی به طور مستقیم موقعیت داستانیشون شبیه پرویز بود و چه فیلم‌هایی که الان دیگه توی پوستر و تبلیغاتشون هم میاد و حتی بعضی اوقات توی خبر تولید فیلمه میاد که این فیلمیست در یک نما و انگار دارن اون تجربه شهرام مکری رو تصور میکنن که در هر درامی با هر نوع مثلا بازیگری، بازیهایی که کاراکترها دارن کاملا به شیوه فیلم معمول سر هم داد میزنن، ولی تو میخوای با یه پلان برداشت بری و مثلا توی یه قطار فیلم بالای 2 ساعت بسازی که اصلا دیگه اون نوع ساختار تجربی که داره مکری دنبال میکنه رو ندارن. اینها یه سوء تفاهمایی هم ایجاد کرد، یعنی حتی اگه فیلم دیگری که توی ستایی که تو نام بردی نبود، ولی به هر حال اون رو هم دنبال کنیم، فیلم در دنیای تو ساعت چند است صفیه یزدانیان، اون هم تهیه کنندش علی مصفا از همون اولین نوبت صحبت درباره این که باید اکران هنر رو تجربه شه، مثلا جایزه هنر تجربه توی جشنواره فجر بهش دادن، مقابلش ایستاد و گفت نه این فیلم از جنس هنر تجربه نیست. واقعا هم فیلمه براش در عوامل تولید کارهایی شده بود که جاه طلبانه به نظر می رسید، کما این که به نظرم در فیلم ماهی و گربه هم همین اتفاق هست در پروسه تولیدش. داریم از نظر نوع نگاه به روایت میگیم و اون هم رخ داد، یعنی فیلم هایی که فکر میکردن یه نوع رفتار ملودراماتیک حتی متمایل به اون ملودرام های سوزناک دهه 60 میتونه ارتباط عاطفی با تماشاگر شبیه در دنیای تو ساعت چند است برقرار بکنه، در حالی که اصلا اون اقبال رو به دست نیاورد. من فکر میکنم مثل خیلی از اتفاقات به جای اینکه از دل خود سینماگر بجوشه، وقتی که دولت میاد یه نوع چارچوب گذاری میکنه، هنر و تجربه در نهایت به زیان تجربه گری در سینمای ایران شد، با وجود اینکه این بچهای جوان خوشحال بودن که لااقل سالن‌هایی برای اینکه اون هم دانشگاهی‌هاشون بتونن بیان تجربه های فیلمنامه‌نویسی و فیلمسازیشون رو ببینن داشتن و امکان تماشای این فیلم‌ها فراهم شد، اما به جریان تجربه گری در سینمای ایران اینقدر سوء تفاهم افزود که به زیانش شد.
بررسی سینمای دهه 90 را هفته آینده نیز ادامه خواهیم داد. تا آن زمان شب و روز خوش.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است، تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمی‌تونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.